بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. جواز الوصية للوارث. از مسائلی که ما با اهل سنت در آن اختلاف داریم همین مسئله است. آقایان اطلاع دارند فصلی را که ما گشودیم احوال شخصیه است، مسائلی که مربوط است به احوال شخصیه. یکی مسئله رضا بود که خواندیم، الانم مربوط است به احوال شخصیه، از وصیت و للوارث. فرض کنید انسانی هست در حال عرض کنم پیریه، احساس میکند بر اینکه مرگش فرا رسیده، حالا خواه مریض باشد یا غیر مریض، وصیت میکند بر اینکه بر اون فرزندم این مبلغ را بدهید. امامیه میگد اگر این وصیت به مقدار ثلث است یا کمتر از ثلث نافذه. اگر فردی وصیت کند فرق نمی کند وصیتش در حال صحت یا در حال مرض، به مقدار ثلث و کمتر از ثلث نافذه، اما فزون الثلث نافذ نیست. اهل سنت قاطبتن، مذاهب اربعه قاطبتن میگن اصلا وصیت به وارث باطله، خواه در حال صحت و خواه در حال مرض، خواه کمتر از ثلث یا بیش از ثلث یا به مقدار ثلث، اصولا وصیت بر وارث در اسلام جایز نیست. البته خب این مسئله مورد اختلاف بین ما و اونهاست. ضمنا آقایان بدانید که یک مسئله مورد اتفاقه، اون این است که وصیت باید بیش از ثلث نباشد، این مورد اتفاقه. اصل کبرا مسلم است که وصیت باید به مقدار ثلث یا کمتر، اما فوق ثلث باطله. اختلاف ما در صغراست که میگن بله وصیت به مقدار ثلث و دون ثلث کافیه، الا الوارث، مگر وارث، حتی گاهی اقربین را هم ممکنه استثناء کنند، بگن اونها هم نمیشود وصیت کند، باید اونها به مقدار عرض کنم میراثشون ببرند. میت، نه میت که میگم یعنی به اعتبار آینده، شخص که میخواد به وارث خودش بیشتر بدهد حق چنین وصیت را ندارد. حتی از پیغمبر اکرم نقل میکنن در حال حیات هم نمیتوند بهتر از که بیشتر به یکی از وراث بیشتر ندهد، ولو در حال حیات تملیک کند و به اصطلاح منجزم بدهد، دیگر این کارم نکنه. من یه مطلب را عرض میکنم، ممکنه در بین دوستان کسانی باشن علاقمند به این کار. آقایان اگر بخواهند بالا بهتر بودن مکتب اهل بیت را ثابت کنند، دو تا راه داریم. یک راه، راه فضائل و مناقب است که اون معلومه. یک راه علمی ما داریم، علمی. اون این است که روایاتی که از پیغمبر اکرم ما نقل کردیم، اونها نقل کردن، روایاتی که از رسول خدا مستقیما نقل میکنیم، نه روایات امام صادق، نه مستقیما قال رسول الله، ولو از طریق ائمه جمع بشود، و روایاتی که اهل سنت در این موضوع از پیامبر نقل میکنند در کنار اینها مقایسه شود که کدام اکمله، کدام اکمل نیست، کدام افصح، کدام افصح نیست، کدام ابلغ، کدام ابلغ نیست. این یک راه است که برتری مکتب اهل بیت را ثابت میکند، و ضمناً یک قدمی برای تقریب است که بابا ما هم مشترکاتی داریم از رسول خدا، همان هایی که شما نقل کردیم ما هم نقل میکنیم، اون هم به سند نه مرسل. سند بخواد ائمه باشد یا غیر ائمه. یک طرف حدیث اهل بیت عن رسول الله یا شیعه عن رسول الله، یک طرف هم اونها عن رسول الله. روایت واحده را هر دو گروه نقل کردیم در کنار هم، و این یک آرزویی است که 30 سال است، بلکه بیشتر 40 سال است که در نظر من هست، اما موفق نشدم. مرحوم آیت الله سید صدرالدین صدر، پدر مرحوم امام موسی صدر، یه مقدار این کتاب را نوشته ولی عمرش وفا نکرده. یکی از دوستان جناب آقای عاشق نجف اهل عراق است و از خانواده مرحوم حکیمه، او همین کار را شروع کرد اما به جایی نرسیده. اگر آقایان یه موقع فرصت کنید جمعی 2 نفر 3 نفر از کنم این روایاتی که متحد المعانه جمع کنیم یک جا، هم به تقریب کمک کردیم و هم برقره احادیث اهل بیت را من حیث الاکبریت و الافضلیت و الابلغیه ثابت کنیم. دوم این است که ما بتونیم یک فقه مقارن هم داشته باشیم. آقای مازندران چه گفتیم؟ مقارن گفتیم، نه مقارن. من مقارنم فقه می شود مقارن. الان بحث ما فقه مقارنه. همین مسئله را مطرح میکنیم که هل یجوز الوصیت للوارث اولا، مقارن که باشد گاهی به هم نزدیک میشویم گاهی از هم دور. معلوم میشود که این فقه اسلامی به حمد الله در این 14 قرن مطرح بوده. فقه ما بریده از رسول خدا نیست، نه ما، فرض کنید اونها. این هم یک راهی. حالا این مسئله را که ما شروع کردیم، بقیه هم که میاد همه اش راجع به احوال شخصیگه است. قواعدی که میخوام بعداً بحث کنیم احوال شخصیگه است، در واقع یک نوع فقه مقارنه. لا وصیت للوارث، اونها میگن شخص حق ندارد نسبت به وارث از کنم خدمتون که بله وصیت کنند. اقربینم که هست میگن اقربینم، اگر وارثه اونم نباید وصیت کنن. بل اگر اقربینی هست که وارث نیست، خاله هست و عمه هست و فعلا وارث نیست، طبقه دوم و سومه اشکالی نداره. اما اگر اقربینم جزء وارث ها شد، حکم وارث نداره. در این مورد روایتی دارن از ابو امامه. از کنم آقایان زندگانی ابو امامه را از کنم در کتاب های رجال اهل سنت ببینید. اسطول قابه فی احوال صحابه، شخصیت ایشان را به دست بیارید. ما ننوشتیم اما نوشتن احتیاج دارد. از اون نقل میکنن که پیغمبر اکرم فرمود لا وصیت للوارث. این حدیث مستند اونهاست و احادیث دیگر. بعد عرض کنم خدمتون که اکتفا به این نمی کنم، فلسفه بافی هم می کنم. حالا این حدیث را بعدها می رسیم. علاوه بر حدیث اینها فلسفه بافی هم می کنن. اون کدومه؟ میگن اولا پیغمبر اکرم نهی کرده از موقع قدرت. پدر 40 ساله است و 50 ساله است، نباید یکی از فرزندان را بر فرزند دیگر در دادن عطا از کرم خدمتون که جلو بیندازد. وصیت نیست. یک پدری هست و به یک پسر هزینه روزانه اش 10 تومانه، به دیگری 15 تومان بدهد. میگن تبعیض بین اولاد در حال قوت و در حال صحت و سلامت شایسته نیست. اگر در حال صحت شایستنی است به طریق اولا، در حال وصیت که میخواد چند روز دیگر از کنم خدمتون که ندای خدا را لبیک بگد، اولا به این که تبعیض قائل نشود، به یکی وصیت کند که این قاضی را به این بدهی، بقیه هم مساوی باشد با دیگر ورثه. اولویت استفاده می کند از آن بیان پیغمبر اکرم که در حال صحت نباید برتری بدهیم یکی را بر دیگری. میگن اگر در حال صحت و قوت برتری بخشیدن جایز نیست، در حال به اصطلاح وصیت به طریق اولا. بعد یه فلسفه بافی دیگر هم دارند یا حق، بعضی ها مطالعه میکنن حد معتمد علال استوانه و مطالعه نکن، حالا من دارم میگم. عرض کنم بعضی ها فلسفه بافی دیگر میگن این سبب میشود بین اولاد یک نوع ایجاد عداوت اختلاف بشه. بابا اگر بیاد یک پسری را قالی برش وصیت کند، اون دیگران از قدم عدو و اب می شوند. پدر نباید آتش اختلاف عداوت را بین ورثه ایجاد کنه. عرض کنم خدمتون که ما در جواب میگیم این آقایان چطور شد که اول سراغ حدیث می روند؟ حدیث ابو امامه که لا وصیت لا وصیت للوارث، چطور سراغ فلسفه بافی می روید؟ اسمش رو گفتم تفلسف، نه فلسفه بافی نیست. چرا سراغ قرآن نمی روید؟ صریح قرآن در سوره مبارکه بقره جواز وصیت للوارث و الاقربین، کتب علیکم اذا حضر علیکم الموت الوصیت للوارث و للاقربین. البته اقربین باید وارث نباشد چون عطف است. چطور این آگر رها کرده هم دو سراغ حدیث ابو امامه میرند و فلسفه بافی؟ یه مقدار عبارات علمای اونها را بخونیم، بعدا ببینیم که آیه چی میگد، اینها چی میگد. ملاحظه بفرمایید. اتفقت المذاهب الخمسه، البته امامیه همراه با چهار مذهب، الا ان الوصیت التبرعیه تنفذ فی مقدار ساز. این کبراست، عرض کردیم در کبرا هممون اتفاق داریم. فقط مع وجود الوارث، سواء اصدر فی المرض ام فی حال صحه. و مازاده عن السرس، همه آقایان میدونن وصیت مازاده عن السرس یفتقر الى اجازت الورثه و امکان الافضل فی بعض المذاهب. حتی میگن سرس را هم افضلن وصیت نکنه، کمی از سرس کمتر باشه. البته اون استحباب است و حتی مسئله وجوبی نیست. و اما فی مقدار سرس فتنفذ تشریف داشته و تنفذ وصیته عند الامامیه فی الاقرب و الاجنبی. اقرب هم سواء اکان وارثا ام لم یکن وارثا، من غیر فرق فی الاقرب بین الوارث و غیره. پس کبرا مسلم از بحث ما در صغراست. و اما المذاهب الاربعه فاجازت الوصیه للاقرب به شرطی که وارث نباشه، به شرط ان لا یکون وارثا، مثل خاله و عمه ای که درجه سه. و اما الوارث فلا تجوز الوصیه له سواء اکان بمقدار ثلث ام اقل او اکثر، مگر اینکه ورثه خودشون اجازه بدن، اون که دیگه محل بحث نیست. قال السید المرتضا و مما ظن انفراد الامامیت به. مرحوم مرتضا کتابی دارد به نام الانتصار فی من فرد فیه الامامیه. این کتاب متفردات امامیه را نوشته است، از اول طهارت تا آخر دیار. الانتصار متفردات امامیه را آورده. مما ظن انفراد الامامیه به ما ذهبوا إليه من أن الوصية للوارث جائزة وليس للوارث غير الموصى له ردها. البته بحث در این است که آیا کسی اگر وصیت کرد موصى له میتوند رد کند یا نه. وارث حق رد ندارد، غیر وارث حق رد دارد، اما وارث حق رد نداره. وقد وافقهم فی هذا فی هذا المذهب بعض الفقها، دیگه نام نمیبرد کدوم فقیهی از اهل سنت با ما موافقه، و لذا گفت وقد ظن ظن نمیگم. و ان کان الجمهور و الغالب على خلافه. و قال الشیخ طوسی، البته مرتضی استاد طوسیه، مرتضی متولد سال 355 قمری، متوفای 436 قمری. شیخ طوسی متولد 385، متوفای 460، ولذا تلمیزه. فصح الوصیت للوارث مثل الابن و الابوین و خالفت جمیع الفقها، برخلاف مرتضی. مرتضی و بعضی ها با ما موافقن فی ذلک. و قالوا لا وصیت للوارث، حتی عرض کردم اقربین هم میگن اقرب در صورتی که وارث نباشد. و قال الخرقی فی متن المغنی، مغنی یه متنیست در کتاب برای اهل سنت مثل شرایع ما. خرقی آمده است، این را شرح کرده است و غالبا حرف چهار مذهب را میزند این خرقی، در حالی که خودش حنبلی مذهبه اما آراء دیگران را هم میگد. فی متن المرقی، این خرقی و ولا ببخشید مال متن ولا وصیت للوارث الا ان یجیز الورثة ذلک، عبد شارح ابن قدام است. و قال ابن قدام فی شرحه، متن مال خرقی، شرح مال ابن قدام، ان الانسان اذا اوصى لوارثه بوصیت باطله، مگر ورثه تصویر کند. فلم یجزها سایر الورثه لم تصح، در واقع آمدن وصیت به وارث را مثل وصیت ما فوق الثلث، چون ما فوق الثلث را باید ورثه اجازه بدهد، اینجا ما دون الثلث هم باشد باید ورثه اجازه دهد به غیر خلاف بین العلماء از اهل سنت. قال ابن المنذر و ابن عبد البر، اجمع اهل العلم على هذا و جاءت الاخبار عن رسول الله بذلك فرض ابو امامه قال سمعت رسول الله يقول ان الله اعطى لكل ذي حق حقه. وصیت دیگه دروغه، شما همان به قانون ارث عمل کنید، نباید به یکی بیشتر. فلا وصیت لوارث، این حدیث را چهار نفر نقل کردن، سه نفر ابو داوود در سنن خود، ابن ماجه هم در سنن خود، ترمذی هم در سنن خود. چرا من گفتم سنن؟ آقایان میگن صحاح سته، صحاح سته نداره، دو صحیح داریم، بخاری و مسلم، بقیه دیگه سنن هستن. حالا گاهی مسامحه می کنم بگن صحاح سته و الا صحیح دوتاست، بقیه سننه. ولأن النبی، این فلسفه است، بگن پیغمبر اکرم به گفت موقع صحت و سلامت تو خانه با هم زندگی می کنید، نباید بعضی از فرزندان را بر بعضی دیگر ترجیح بدید، نون برشته را بدید به این بچه، خمیر را بدید به بچه دیگر، عرض کنم چرب را بدید به اون بچه، بی چرب را بدید. بگد جایی که در حال صحت و سلامت بگد تبعیض قائل نشوید، به طریق اولا در حالت وصیت که در حالت مرگه، چون حالا پدر بالا سر است، عرض کنم نهی میکند وای به حالی که پدر از سر اینها برود. عبارت کمی دقیق باید بخونیم. عرض کنم خدمتون که ودعن النبی منع من عطیت بعض ولده در حال حیات و تفضیل بعضهم على بعض فی حال صحه و قوت الملک، یعنی حالا زنده است و 40 ساله، و امکان تلافی العدل، حتی تلافی یعنی جبران، حتی جبران هم ممکنه. امروز چربی را به این بدهد، قضای چرب را فردا به اون بدهد، باز بیده نکنه. و امکان تلافی العدل بینهم، چطور؟ به اعطاء الذی لم یعطهی، اونه که عرض کردم نان خمیر را به او داده، فردا برشته را به او بدهد فی ما بعد ذلک. عرض کردم خدمتون که لما فیه من ایقاء العداوت و الحسد بینهم، این در حال صحت. ففی حال موتهی، این ففی حال موتهی خبر مقدم، مبتدا اولا میگد آخ سطر دوم، این مبتدا، این خبر مقدم است، اون از کلم مبتدای مؤخر. جایی که در حال صحت نگه نان برشته را به این نده، ولو فردا برشته را به دیگری میدی، ففی حال موتهی او مرضهی و ضعف ملکهی و تعلق الحقوق به و تعذر تلافی العدل بینهم، دیگه میمیرم، خبر مقدم مبتدا اولا و احلا. و این اجازه ها، البته ورثه اجازه بده، اجازت فی قول الجمهور من العلماء. این هم فلسفه مسئله است که بگن در جایی که قوه و قدرت هست، هنوز حال مرگ نیست، پدر ماشاءالله چند سال دیگر هم زندگی خواهد کرد، تمییز قائل نشود، حتی ولو بعدن تلافیش ممکن باشه اینجا به طریق اولا. و حاصل الکلام، این فقها السنه یشترطون لنفاذ الوصیه ان لا یکون الموصی له وارثا للموصی الا موت الموصی، کما اذا کان هناک وارث آخر دو برادرن لم یجز الوصیه، فإن أجاز بقية الورثة الوصية للوارث نفذت الوصية، فتكون الوصية للوارث أيضا مثل فوق الثلث، همینطور که فوق الثلث احتیاج به اجازه دارد، این هم هكذا. فتكون الوصية للوارث موقوفة على إجابة بقية الورثة اخزن به قوله لا تجوز وصیت لوارث الا ان یشاء الورثه، که روایت ابو امامه است. و قوله لا وصیت لوارث الا ان یجوز الورثه. ثم ان القوم بدل ان یعرض المساله على الكتاب، از کسانی که از علمای اهل سنت در این اواخر خیلی فقهای خودشون را مذمت بکنه، المناره، المنار خب 12 جلده تا آخر سوره یوسفه، خیلی از جاها که به آیات فقهی میرسد خیلی به علماشون میتازد، میگد این را به جایی که به قرآن مراجعه کنن به کلمات فقهاشون مراجعه کردن. ما عرض میکنم ثم ان القوم بدل ان یعرض المساله على الكتاب اخذوا بالتفلسف و نحت الحکمه. آقا نجف آبادوی نحت یعنی چه؟ نحت تراشیدن، نحت یعنی حتو تراشیدن، کما عرفت فی کلام ابن قدامه ایسقال لما فیه من ایقاء العداوت والحسد بینهم. و قال بعضهم لما اگر وصیت کند به یکی 10 تومن بدهید فی ایثار بعض الورثه من غير لزل آخرین ما یعبی الى الشقاق و النزاع و قطع الرحم و ادارت البغضاء و الحسد بین الورثه. ماشاءالله اگر بنا سر به دلواره 10 تومن به یکی دادیم، این همه تارگ فاسد ندارد، یه تریله میخواد این تارگ فاسد را بکشد. در هر حال اگر بخواهم فتواشون را درست کنم ناچاره، لیکن نها اولا برادر عزیز همه جا این فلسفه شما درست نیست. فرض کنید یک پدری هست آخوند ملاست، یک کتاب خطی دارد، 4-5 پسر دارد، یکیش آخونده دیگر بازاری هست. این کتاب خطی را چکار کنه؟ این کتاب خطی را بده به همه؟ خب بقیه که با ارزش این را نمیدونم، ناچار از این کتاب خطی را که خط مرحوم مطلسیه اگر به اون پسر بدم که اهل علم است، بعدن قدر این را بدونه. گاهی پدر بعضی از خصایص دارد که این خصایص مال برخی از ورثه است، مال همه ورثه نیست. من کتاب خطی را مثال زدم، شما عرض کنم چیزهای دیگر. یه آدمیست اهل فن است و عرض کنم فنان است و به اصطلاح صنعتگر است، یه ابزار ادواتی دارد، بقیه بچه ها یا دلالن یا عرض کنم طبیبن یا محدث، اما یه آدمیست فنان است و خیلی صنعتگره. یک پسرک صنعتگره، میگه این دم دستگاه رو بدید به این که قدرش را بدونه، چون اگر مال همه باشد زاده میشود. یک ثانیاً همه بچه ها که الان وزان واحد که نیستن، یه پسری دارن معلوله، بنده خدا نمیتونه زندگی خودش اداره کنه، معلوم نیست، عقب مونده هست، توجه کردی؟ اینکه اگر وصیت کنم به این بیشتر بدهن، این عین عدل است، این عین عطف است. اگر بنا باشد با فلسفه راه بریم، با عصای فلسفه، فلسفه شما درست نیست، همه جا این فلسفه صحیح نیست. گاهی شرایط ایجاب میکند که برخی را مقدم بدارد چون انیق است، گاهی چون احقر است، احوج است، ناچار است به بیشتر بدهد. البته همه اینها فلسفه بافی ماست، ما باید ببینیم کتاب و سنت که میگه بیایید. لیکن ده هاولا غفلوا عن انما ذکروه من الوجه لیس کلیا ولا غالبیا اذ ربما یکون بعض الورثه اولا ببعض المیراث من غیرهم کما اذا کان المورث صاحب کتاب مخطوط او مطبوع لا یستفید منه الا الوارث الطالب دون الاخرین المشتغل الى بالتجاره فهل عیسی عندئذ یوجب البغضاء؟ میگه نه، پدر کار خوبی کرده، این را به کسی داده که ارزش اون را قائله. و ربما یکون الموساله عاجزا مقعدا، البته مقعد از باب افعاله ولی به معنی لازمه، مقعد یعنی زمینگیر، مقعد مثل مفت مفلح میماند، از باب افعاله ولی لازم، مقعدا مستحقا للعیسا فهل یسیر العیسا فی المقام از کرم البغضاء و الحدث ولعجل ذالک اخیرا در مصر. نه حالا، نه مصر حالا، مثل حالا که دنبال عربستانه، دوران شلتوت که در واقع رئیس ازهری بود، خیلی روشن در این حال که سنی بود اما نسبت به فقه اهل بیت احترام قائل بود، فتوا داد همینطوری که عمل به مذاهب چهارگانه مبرع ذمه هست، هاکذا عمل به مذهب امامیت اهل بیت مبرع. در زمان ایشان قانون مصر عوض شد، آمدن عرض کنم مسئله را، البته قوانین اونها قوانین مدون است، مثل ما همینطور که مدون در دادگستری داریم اونها هم مدون دارن. آمدن مسئله عیسی ببی و عرض کنم عیسی وصیت به وارث را تجویز کردن، قانون را عوض کردن، گفتن اینم جایزه. اما در سوریه میخواستن عوض کردن ولی بعدن موفق نشدن. سوریه و لبنان میخواست این هم عوض کرد این قانون را ولی موفق نشدن. اما مصری ها موفق شدن. یعنی بعدن آمدن میخونم انشاءالله مسئله را مطالعه کردن، قرآن را حدیث را مطالعه کردن، دیدن حق با این طرفه. عرض کردم خدمتون که ولعبد ذالک نرا ان قانون الوسیج فی مصر اخذا به رأی شیعت الامام ده فی سنت الف تسع مع ست و اربعین فاجاز الوسیج للفارس البته فی حدود السنس من غیر اجازت الورثه. نعم التزم القانون السوری به رأی جمهور نتوانست عوض کند و یعن الوارثیت لا تنفذ الا اذا اجازها الورثه. و ما ان الكتب الفقهيه للمذاهب الاربعه تنفي جواز الوصيه للوارث الا اجازه الورثه. بعضیا دعا کشه شدن گفتن حتی ورثه هم اجازه بدهد نه نمیشه. و حال اینکه همشون معتقدن که اختیار دست ورثه است، همینطوری که ما فوق الثلث. بعضی ها هم در اینجا کندروی کردن حتی ان بعضهم یقول به ان الورثه به ان الوصیت باطلت و این اجازها سائر الورثه. نگر اینکه ورثه اجیب خودشون بدهن نه وصیتن للمورث، بعد بگن ما اجیب خودمون میدیم، اون یه مسئله دیگر. خب عرض کردم خدمتون که حالا کمی پایین‌تر بیاییم. گناه از انا ما ذکره ابن قدامه من الحکمه انها لا تقوم الذکر الحکیم و اتفاق ائمت اهل البیت و لو صحت لزم تحریم و تفصیل بعضها على بعض فی الحیات فی البر و الاحسان. پس معنیش این است که در حال حیاتم، در 40 سالگیم، پدر حق ندارد نان برشته را به یکی بدهد، خمیر را به دیگری، به یکی پول کمتر به دیگری بیشتر. و حال که همه میگن جایزه. اگر پیغمبر اکرم فرموده هم ببر کراهت و الا کسی فتوا به تحریم نداده. یه پدری هست که به یک پسر هزینه بیشتر به دیگری کمتر. عرض کنم خدمت لأن نزالک یدعو الى الحسد و البغضاء مع انه لا خلاف فی جوازه. اون عبارتی که از پیغمبر نقل کردیم گفتن مبتدا و خبر یادتونه، اون از قبیل کراهت و الا کسی نگفته که در حال حیات هزینه یک پسر بیشتر میدهم دیگری کمتر. حالا لابد یه ملاکی دارد، احدی اون را تحریم نکرده. و حال اینکه ملاک یکیه، اگر ملاک البغضاء و العداوت هست فرق نمی کند. حال حیات با حال وصیه ردشی. و الاولا عرض مسئلت عدد کتاب و سنه، اما الكتاب فيكفي في جواز الوصية قوله سبحانه كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت. حضر يعني چه؟ يعني عزرائيل آمد جان شما را گرفت. عزرائيل آمد جان ما را گرفت که نمیدونم حرف بزنیم. حضر الموت یعنی حضر امارات الموت. انسان احساس کند که دیگه رفتنیه. اذا حضر احدكم الموت یعنی امارات الموت این ترک خیرا لاتلوت نباشه، آسمانچل نباشه، یه چیزی داشته باشه. از این آیه می فهمیم که قرآن مال دنیا را بد نمیدونه. مال دنیا را چه میگه؟ خیرا. بنابراین کاهی مال من بد مال دنیا را از ارزش میگم لازم این آیه خلافشه.
سفها اموال بله. لاتی جعل الله لكم قیاما.
بله، مال دنیا خیره اما مثل چاقوی دولبه است. چاقو خیره، قایت ما فی الباب این چاقو را کجا به کار ببری. بنابراین نظر قرآن نسبت به دنیا نظر بدی نیست مال دنیا، ولی به شرط این که در موردش این ترک خیرم کتبه نادفائلش الوصیت للوالدین وارث و الاقربین غیر وارث بالمعروف. بالمعروف یعنی چه؟ یه موقع من میلیونرم، میگم به این پدر من 10 تومن بدهیم. ای بابا میلیونر 10 تومن این معروف نیست. میلیونره میگه به این پدر 10 تومن بدهیم این معروف نیست. یه موقع نه، من خودم فقیرم، همه زندگی من 100 هزاره 200 هزاره، میگم 60 هزار به پدر بدهید، به پسر بدهید، به خودم بدهید، اینم معروف نیست. باید هر کسی حد توان خودش به گونه باشد که بگن پا از گلیم خودش بیرون نکشید. آدم پولدار به مقدار ثروتش، آدم فقیرم به مقدار ثروتش، حقا علی المتقی. معنی حقا یعنی قابل نسخ نیست. آقایان بعدن میخوام بگن این آیه منسوخه و حال اینکه کلمه حقن یعنی پابرجاست. در قرآن کلمه حقن را مطالعه کنید، هر کجا که کلمه حقن هست یعنی پابرجا و ثابت. کی دیگه پابرجا و ثابت باشد قابل نسخ نیست. المراد من حضور الموت حضور اماراته من المرض و الهرم و غیره. ولم یرد ذالک ولم یرد اذا آگن ملک الموت لان تلک الحاله تشغل انسان عن الوصیه و ایضا یجب ان یراعی جانب المعروف فی مقدار الوصیه و المصاله فمن یملک المال الکثیر. بگه یه درهم به او بدهید، میخندن میگن این همه تو ثروت قارون را دارید، یه درهم این در شهر تو نیست. فمن یملک المال الکثیر اذا اوصا بدرهمین فلم یوصی بالمعروف کما ان الایصاء للغنی دون الفقیر خارج عن المعروف فان المعروف هو الادل الذی لا ینکر ولا یحیف فیه ولا جو. حالا فردا ببینیم این آیه منسوخ است یا منسوخ نیست انشاءالله.